أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و سولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. هم نتولا من اعدائهم نتبرع الالله. شب میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم. و در نوع خود چنین اتفاق عظیمی در عالم به ویژه در این کره خاکی بی نظیره، برترین اتفاق ممکن، وجود با عظمتی که خدای متعال برای خود آفرید. اول ما خلق الله نوری، اولین خلقت خدای متعال بود، اون هم برای خودش. کنت کنزا مخفی، یا گنج ناشناخته و تنها. خدای متعال نبی مکرم رو، نور اثرش رو برای خود آفرید. لذا وقت به دنیا آمدن حضرتشون و بعثت حضرتشون در این عالم خاکی فرمود این تفضلیه بر شما که چنین شخصیتی پیغمبر شما میشه، اون هم از جنس خود شما، و منتی خدا میگذره. خدا، خدایی که اهل منت نیست، هم برای بندگان حقیری مثل ما. اما در این نعمت عظیم خدای متعال منت میگذره. یکی از راه‌های شکر نعمت، یاداوری نعمت، شناخت نعمت و یاداوری نعمت. و نعمت از این بالاتر ممکن نیست که خدای متعال این برترین وجود عالم هستی رو بعد از خودش، برترین وجود رو امام و رهبر و نبی ما قرار داد. آخه میشه خدای متعال نعمتی رو داشته باشه، تو عالم هستی هم باشه، اما هیچ ارتباطی با ما نداشته باشه؟ این که ما اجازه پیدا کردیم، اذن پیدا به ما داده شد که از چنین شخصیتی، از چنین بزرگواری، از نیر اعظم تبعیت کنیم. او هم نبی رحمت ما باشه، هم امام رحمت ما باشه. این از اون تفضلات خیلی خاصه خدای متعال. من نعمت دیگه‌ای ما که قابل نیستیم، ولی هر چی فکر میکنیم نعمت دیگه‌ای برتر از این نعمت نمیشناسیم. خدای متعال انا المقفی و الحاشر، پیغمبر اکرم رو آخر آورد، اما آخرین رو خاتم آورد. یعنی ختم هر آنچه که در وجود مبارک انبیاء اعظام و پیامبران 124 هزار پیغمبر خدا قرار داده بود، خدا در رسول اکرم قرار داد. و چقدر در آیات قرآن در وقتی ملاحظه میکنه خدای متعال تأکید دارن بر تعظیم ایشون، تکریم ایشون و به ویژه در اطاعت محض از ایشون، اون هم قرین اطاعت خودشون. نمیدونم چجوری برای ما این میلاد اتفاق عظیمی میشه با چه ادبیاتی، ولی همانقدر که دشمنان توحید، دشمنان خدا، دشمنان انبیا که اگر من نبی قاتل و اهور بیون کثیر در زمان همه بسیاری از انبیا، قالب انبیا ادهی بودن مبارزه میکردن با دشمنان حق، اون موقع انبیا در یه چالش خیلی جرفی قرار داشتن در مقابله با دشمنان. حالا شما حساب بکنید امید و بشارت به همه انبیا و امتهای گذشته وجود اقدس پیغمبر اکرم، بشارت شخصیتی که قرآن از او به عنوان احمد، اللهم صل علی یاد میکنن. و چه ظلم عظیمیه که این نعمت برترین تا همین امروز قدر شناخته نشده، مثل قدر خود خدا، ما قدر الله حق قدره، قدر رسول اکرم هم شناخته نشده و آیین او، دین او، قاعده او، سبیل او، مدیریت او، سیاست او، مکتب او، حالا هرچی شما اسم میخواید بگذارید بگذارید، مکتب او، قاعده او، قانون او، فرمان او اجابت نشد. و البته تک تک ما در این جهت مستقیما مسئولیت داریم، مسئولیت داریم. اما ابتدا که از این دنیا میریم، بعد از اینکه از خدای متعال سوال میشه، بعد از پیغمبر ما سوال میشه، سوال میشه او کیست، نه اینکه نام او چیست، تو زیر چتر نبوت کدام نبی بودی، تو امت کدام رسول حق بودی، تو چه کردی. یعنی ارتباط ما با پیغمبر اکرم یه ارتباط زنده ای باید باشه، نه فقط در فضای ذهن یا در همون قلب ارادت و محبتی که خدای متعال حالا از وجود اقدس ایشون در قلب ما نهاده، فقط همین، نه، ما در قبال این شخصیت بزرگ و برترین شخصیت عالم امکان مسئولیت عظیمی داریم. عمر ما مگه چقدره؟ تو همین فرصت کوتاه در جهت شناساندن نبی اکرم و اقامه امر نبی اکرم و اهل بیت او، که البته تمام ائمه معصومی علیهم السلام سیره و سنتشون سیره و سنت رسول اکرم، فرقی نیست در این جهت بین پیغمبر اکرم و اوصیاء طاهرینشون، بله بین شخص ایشون و شخص امیر المؤمنین و ائمه معصومی علیهم السلام فاصله و تفاوت هست، اما در این مقام، این در مقام رهبری، امامت، ولایت، در این جهت تفاوتی نیست. شما وقتی اقامه امر اوصیاء طاهرین ایشون میکنی، اقامه امر رسول اکرم کردی. اصلا همونه دنک این منجر به اون بشه، اقامه امر ائمه معصومین اقامه امر رسول اکرم، اقامه امر خدای متعال. ولی رفقا باید هر کدوممون واقعا بگردیم نقشمون رو پیدا کنیم. توی چنین جایگاهی من نمیتونم عرض بکنم که مثلا کی چه باید کنه، اولا که خود باقی کسی نیست، ثانیا این که خب به عدد ما، ظرفیت های ما، امکانات ما، موقعیت های ما، تکالیف ما متفاوته. اصول و مبانی یکی، اما تکالیفمون در حوزه هایی که هستیم متفاوت، در همون حوزه ای که هستیم. چون رسول اکرم آیین و دینشون عین زندگیه، در اون فضایی که هستیم در جهت اقامه امر رسول اکرم باید قدمی برداریم. شاید یکی از جهاتی که ما رو سفارش خیلی شدید کردن به صلوات بر محمد و آل محمد، یادآوری همین معنا باشه، اذکروا نعمت الله علیکم. این یادآوری نعمت خداست که در این فرصت خیلی کوتاه زندگی بتونیم قدمی برداریم. همین الان بعد از 1400 و خورده ای سال از ولادت با سعادت پیغمبر اکرم، این همه دشمنی با رسول اعظم، سنت رسول اعظم و مسیر و حکومت رسول اعظم، آیین رسول اعظم، قرآن رسول اعظم، کتاب رسول اعظم، این همه دشمنی واقعا از عجایبه. یه کلامی از امام حسن عسکری علیه السلام هست: فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. آیه قرآن، ذیل این آیه شریفه که خدا میفرماد وای بر کسانی که با دست خودشون کتاب الهی مینویسن، کتاب مینویسن، مطلب مینویسن و بعد او رو نسبت به خدای متعال میدن، که اینها چه آدم هایی هستند و جایگاهشون در قعر دوزخ هستش و اینها. ولی به این بخش میخوام عرض بکنم چقدر دشمنی با رسول الله قبل از اینکه پیغمبر به دنیا بیاد عمیقه. یعنی در کتابشون، در کتابشون به اسم کتاب دینی، یقولون هذا من عند الله، قرآن میفرماد اینا وقتی این کار رو میکردن میگفتن که این وحی الهیه. چیه؟ هذا القوم اليهود كتبوا صفتا زعموا انها صفت محمد صلی الله علیه و آله. یه وصفی می کردن از پیغمبر اکرم، یه وصف دروغینی، گفتن این در کتاب آسمانی ماست، در کتاب دینی ماست، و هیه خلاف و صفته. ما حسن عسکری می فهمد در صورتی که این خلاف وصف رسول الله بود. و قالوا للمستضعفین منهم، اونایی که تو جامعه انسان های ضعیفی هن، درک و فهمشون انقدر عمیق نیست که بنشینن وقتی حرفو شنیدن یا سمعون القول و یتبعون احسنه باشه. خیلی اینجوری هن، هرچی میشنون زود باور میکنن، مستضعفن، ضعیفن، علم هستن، زمان پیغمبر اکرم هم بودن، معاشر الناس، حضرت زهرا همین روزا میفرمود، همین روزها المسرع الى القیل الباطل، یا یه حرف قیل، یعنی یه حرف خیلی سست ضعیف، قال نیست، قیله، یه چیزیه کسی، اما این مردم المسرع با سرعت رو باور میکنن و بعد در جهتش هم عمل میکنن. مستضعفین قوم یهود حرف این علماء یهود رو، علماء دشمن خدا در یهود که از سر خودشون صفاتی رو به پیغمبر اکرم نسبت میدادن باور میکن. هازا صفت النبی المبعوث فی آخر الزمان. حالا فاصله شون چقدره؟ فاصله شون به خمس مئت سنتن حدود 500 سال. این 500 سال قبل از این که پیغمبر به دنیا بیاد، اینا به عنوان آیات الهی، به عنوان کلام وحی، به تخریب شخصیت پیغمبر آخر الزمان می‌پردازن. چقدر مهمه موضوع، چقدر براشون مهمه. حالا شما الان توقع دارید که مثلا اسرائیل یا مثلا صهیونیست، این جنس یهود، جنس معاند با اسلام، دیگه پروتکل های یهود رو خوندید دیگه، این جنس یهود مثلا یه جایی کنار بیاد با شما، مثلا یه جایی کوتاه بیاد، شما 500 سال قبل از به دنیا آمدن پیغمبر اکرم شروع به تخریب شخصیت پیغمبر اکرم کنن با توصیف دروغ که مثلا قامت پیغمبر چه شکلیه، مثلا چهرهش چجوریه. من واقعا حیا میکنم بگم اینها چی میگن، اونم حالا امشب عزیز، فقط از روی روایت میخونم رب میشم، ترجمه رو بهش نمیپردازم. که انه طویل عظیم البدن والبطن اهدف و اصحاب و شعر و و چهره، یه چهره زشتی از پیغمبر وصف میکنن که پیغمبر آخر الزمان چه شخصیتیه. ببینید از چهره پیغمبر وصف میکنن این مطلب دروغ. چهره از چشم کی بندازن؟ از چشم مستضعفین، چون عقل مستضعفین تو سرشونه. 500 سال بعد بناس پیغمبر اکرم به دنیا بیاد. آبای نکنید وقتی اینا نمیدونن که مثلا پیغمبر به این زودی ها به دنیا نمیاد. نه، اینا میخوان حکومتشون پایدار باشه. ببینید میفرماد انما ارادو بذالکه ان تبقى لهم على ضعفائهم رئاستهم. از 500 سال قبل یه چهره کریهی از پیغمبر اکرم به اسم آیات الهی دروغ وصف میکنن که ضعفاء امت همچنان از ادامه مدیران حکومت یهود و علماء یهود، بزرگان یهود اطاعت کنن، طرف پیغمبر جذب نشن. حالا شما ببینید قبل از اینکه پیغمبر اکرم به دنیا بیاد، قبل از 500 سال اینقدر کار بکنن، حالا شما بعدش، بعد از پیغمبر اکرم اینا چه خواهند کرد؟ در زمان پیغمبر اکرم چه خواهند کرد؟ بعد از اینکه رسول الله رو همه دیدن چه خواهند کرد؟ حالا ما میگیم یه لشکرکشی شد، یهود و مسلمین جنگیدن. به این سادگی نیست. مثل اینکه دو تا اهالی روستا با هم دعواشون بشه. خیلی عمیق تر این کینه ورزی، این دشمنی خیلی عمیق تره. این عهدنامه رسول الله با یارانشه، با یعنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی بیعت الحرب علی السمع و الطاعه فی عسرنا و یسرنا. در پیمان عقبه، عقبه دوم، پیمان و عهدی که میبندن، پیمان و عهد حرب، فی عسرنا او یسرنا. پیغمبر اکرم اولین عهدی که میبنده با یارانش بعد از اون، حالا سلامت نفس که در پیمان عقبه اول بود، با یعنا رسول الله و نحن اثنا عشر رجلا، ما 12 نفر بودیم، الا نشرک بالله شیئا، لا نسرق ولا نزنا ولا نقتل اولادنا، ما پیمان بستیم که دزدی نکنیم، هر که با این پیغمبر هست اهل دزدی نباشه، لا نزنا اهل زنا نباشه، لا نقتل اولادنا فرزندانمون رو نکشیم، ولا نعتا به بهتان نفتریه بین ایدینا و ارجلنا، تهمت نزنیم، بهتان نگیم، دروغ نبندیم، ولا تعصیتو فی معروف، در فرامین الهی که میاد نافرمانی نکنیم. این پیمان عقبه اوله که بسیار محدود و در همون 12 نفر، اما پیمان عقبه دوم، این همون به قول معروف اون آشنایی اول، معارفه اول. اما در پیمان عقبه دوم که شرایط بسیار جدیتر و با جمعیت بیشتری، پیمان اینه: بیعت الحرب علی السمع و الطاعه، بیعت با رسول الله، بیعت جنگ در سمع و طاعه، فی اسرنا و یسرنا، چه در حالتی که من در حالت راحت باشم به جنگم، چه در حالتی که نه سخت باشه به جنگم، همراه او به جنگم. حالا پیغمبر اکرم همین رسول رحمته، اسلامی هم آورده، اسلام رحمته، ولی ببینید چقدر جدیه جریان دشمنیه با رسول الله. مسلمان شدن مسلمین منوط به حضور در جبهه است. شرایط ببینید چه شرایطیه. الان مکرر میان سوال این ور اون ور، خواه ما بریم حالا سوریه رو، بریم تلاش کنیم، بریم نریم، مثلا اینجوری شده، حالا ادامه بدیم، ما رفتیم اومدیم چجور شده، خب الان که حلبم آزاد شد الان وضعیت چیه، باز آموزش ها رو الان وضعیت رو میبینیم چجوریه. ما نمیتونیم با شرایط امروز مقایسه کنیم دوران رسول اکرم رو. انقدر نبرد، انقدر جنگ، مجاهده، انقدر مبارزه، مسئله حیاتیه که اسلام آوردن منوط به حضور در جنگه. شما در دفاع مقدس 5-6 شاید یه کمی، بله 5-6 درصد در جبهه شرکت کردن، کسانی که میتونستن جبهه برن 5-6 درصد. یعنی با اینکه قوم رو موشک زد، تهران رو موشک زد، یعنی آمدن رفتن کوچه پس کوچه های ما، تونتون شهید می آوردن، شهر و کشور اصلا حال و هوای جنگی داشت، اصلا حضور در جبهه کمتر از 10 درصده. 800,000 نفر از 20,000 نفر، 20 میلیون نفر، خود دیگه چیزی نیست. صدر نجات خودشون میگفت، میگم آمار رو من ثبت میکردم، 850,000 نفر بسیجی. اما شما برگرد صدر اسلام، صدر اسلام مسلمان بودن منوط به حضور در جنگه. فضا دستت بیاد چه فضایی، کار داریم، ما حالا با این کار داریم. الحرب علی السمع و الطاعه فی اسرنا و یسرنا، چه ما آسوده باشیم بریم بجنگیم، چه در سختی و مرارت باشیم بریم بجنگیم. من یادم نمیره، هیچ وقت یادم نمیره، یه وقتی کسی با اصل انقلاب و ولایت و انقلابیگری و اینها مسئله داره، یه حرفی میزنه یه گوشه، آدم خیلی دردش نمیاد، میگه خب بابا معلومه تو مشکلت کجاست، بهش میخنده، آتبا امول جوالون قالو سلام آبا بیدش کن، خیلی پیاده است. اما یه وقتی هست نه بابا، از هیئت علمی مؤسسه حزب اللهی ها و انقلابی ها و ولایی ها یه مقاله میذارن در سایت حزب اللهی ها و انقلابی ها و ولایی ها که اصلا سنت پیغمبر و امام این بوده، ائمه این بوده، شرایط مهیا بوده برای اینکه درست بجنگن و بعد پیروز بشن وارد جنگ میشدن و الا نمیشدن. آقای کارشناس تاریخ اسلامی نه کجوری در آوردی؟ چجوری در آوردی تو؟ کدوم یکی از جنگ های رسول الله سپاه پیغمبر با سپاه دشمنان پیغمبر اصلا مساوی بوده؟ مساوی بوده، اصلا قابل مقایسه نیست. اونا در کسرت، اینا در قلت قلت. اونم قلت چی؟ طرف میگه یا رسول الله ما خانوادهمون تهدید میشه، اجازه بده برگردیم. این بسیجی پیغمبر رو نگاه کن، خانوادهمون تو شهر تهدید میشه، اجازه بده برگردیم. اصلا جنگ رو رها کنیم بریم از زن و بچه‌مون فقط دفاع. به رسول الله میگه بذار ما برگردیم برم از زن و بچه‌م دفاع کنم. پیغمبر و دین و رسول الله و تکلیف و خدا و اینا بگه چی؟ میزنه به تاق. حالا این کسیه که تازه توی این قلت اومده سپاه پیغمبر شده جنگ احزاب. بعد اینجا میگه نه، هر وقت پیمان اینه که شما در سختی، در اوج سختی و در آسایش، در هر دو صورت گوش کنی، اطاعت کنی و به جنگ بری. و به جنگ بری. یا پدرم راضی نیست، مادرم راضی نیست، خب من دیگه نمیتونم، همسرم راضی نیست، دیگه نمیتونم برم، چا کنیم؟ والا نمیدونم، برو یه نفر دیگه سوال. سوال خیلی میپرسن. آقا راضی نیست. لا 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 لا، مگه حق خودشه که راضی باشه یا راضی نباشه؟ مگه تو مالشی؟ بعضی پدر مادرها فکر میکنن بچه هاشون مالشونن. آقا من ماشینم خط خورد، راضی نیستم. خب باید بری جبران کنی. بعضی فکر میکنن فرزندانشون مالشونن. من راضی نیستم شما بری. به این چی من راضی نیستم شما بری؟ این مگه سفر مثلا چه میدونم مثلا سفر چی میخواد بره که شما راضی هستی یا راضی نیستی؟ سفر شخصی، تفریح، گشت و گذاره. هفته آموزش دیده، سپاه دوره دیده، امکانات و بس بیت المال خرجش شده، ماها بعد بابتش اصلا حقوق گرفته، زندگی کرده، حالا وقت جبهه شده. میگه همسرش میگه من راضی نیستم. ببینم بقیه قرار بوده شما راضی باشی. میگه من راضی نیستم. ببین ما تو اسلام چیزی داریم به نام به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی. قرار این آقا شما رو هم فدای دینش بکنه. حالا بفهمید چی میگید. این گفته حالا بشین تو زندگی تو بکن، من میخوام برم. البته خب باید آقا میفرمودن که ناراحت نکنید خانواده رو، بالاخره یه جوری همراهیه. ولی خب حالا همه اونایی که جبهه اومدن و بسیاری اونایی که شهید شدن، پدر مادرشون راضی بودن؟ نه به حضرت عباس، خیلی هاشون پدر مادر راضی نبودن. ولی اونجوری که رضایت شدنی واجبه، باید برد دینش دفاع کنه. زمان جنگو میگم واجب کرده، مام تموم شد رفت. و من شتنا و مکرهنا، چه خوشم بیاد چه خوشم نیاد، پیمان میبندم با تو یا رسول الله که در جنگ شرکت کنم، چه سخت باشه چه آسوده باشه. حالا میخواد اصل این که سه سال پیش، همین سه سال پیش صلح حدیبیه رو جا بندازه، این آقای اندیشمند حزب اللهی حجت الاسلام دکتر میخواد اینو جا بندازه. میگه نه، پیغمبرها، اماما هر وقت میگن شرایط همه چی آماده است برای جنگ که پیروز بشن میجنگیدن. متخصص کار تاریخ اسلام هم هست. یه قزنفر رو بگیر تو چی میگی آخه؟ بعد میفرماد و اثرتن علینا، اثرتن علینا میدونی چی؟ فارسیش چجوری میشه؟ مثلا به ما دستور بده بریم جنگ، زور بگه به ما. اثر نمیدونم یه نوعی خودخواهی، اثرتن علینا، یعنی زور بگه آقا برو جنگ. تو پیمان بستی به پیغمبرت، حتی زورم بگه اطاعت کنی بری جنگ. نه به این معنا که پیغمبر بی عدالتی بکنه ها، نه، ولی پیمان سفت و محکمه. به ما داشتن رژه یاد میدادن، میگفتن خب پا بکوب برو جلو، تا نگفتیم هم نباید وایسی. گفتیم خب یعنی چی؟ میگفت تا اگه رفتیم جلومون دیوار بود چی؟ گفت اگه فرمان بهت دادن به چپ رو یا به راست رو، گرهان برمیگرده چپ و راست میره، و الا باید بسخیم بیه تو دیوار. بابا چرا زور میگی؟ خب برم به دیوار که میخورم به دیوار. میگه خب بخور به دیوار. آقا ما هم کوبیدیم، یک دو سه تق، یک دو سه تق رفت. یه بابا دیواره همینجوری هم هیچی نمیگفت. صفه اول تق تق، صفه دوم همین، سومی میخوردیم به دیوار. اینا ما میساد نگاه میکنم آقا چرا زور میگی؟ ببین این زور گفتنه. حالا این یه امتحان بوده که ببینه مثلا اگه یه مانعی بود تو چه کار میکنی؟ خودت زودتر یه راه پیدا میکنی میری؟ یا سب میکنی فرماندت بگه از کدوم طرف بری؟ بعد از اینکه تق تق همه خوردیم به دیوار، دفعه بعد قبل از چهار را، مثلا قبل از راه که حالا به دیوار میخورد یا به سیم خاردار جلو بود یا فنس یا هر چیز دیگه ای، همه گوش تیز میکردن ببینن این فرمان الان به چپ روه یا به راست روه. همه گوششون تیز میشد در کدوم ور برن. اثرتن علینا یه جورایی اینجوریه معناش. به زور بگه آقا برید جنگ. آقا من نمیفهمم، من متوجه نمیشم. آقای منتظری اینجا داد میزد آقا امام بس دیگه، دیگه جنگ کیش از تو یک. بابا جون بشین. آقای فقیه شما کتاب ولایت فقیه نوشتی، فرمان اومده برو دیگه. تازه این اثرت علینا نیست، اگه ما نمی جنگیدیم چه اتفاقی می افتاد؟ سال 61 اگه تسلیم می شدیم و 5000 کیلومتر ما دست دشمن می موند، هیچی. توی این 5000 کیلومتر کلی آدم زندگی می کنه. خب نه دشمنی که برای خاکت اومده، دشمنی که برای دینت اومده بود. انگلستان نجس صدام رو پرورش داده بود برای نابودی شیعه، به نامودی شیعه صدام پرورش داده بود 6 سال. میگه تو تسلیم شو. اثرتن علینا هم نبود به حضرت عباس، یعنی هیچ وقت نمی اومدن از حجره ها و علما و اینا رو بکشن ببرن. بچه های خوب طلبه باصفای همشن خودشون میرفتن میگودن آقا اخراجتون هم میکنیم. اخراج کنیم یا ما میخواییم بریم جون بدیم، یا الله اخراجت میکنیم. آخرش مثلا چی؟ هم کلاسیای ما بعضیشون رفتن، مثلا یکیش رفت ساعت سازی کار کرد، یکیش رفت نجاری، یکیش رفت آهنگری، یکی رفت تاکسی رونی. بیرونشون کردن، گفتن شما رفتی جبهه، از حوزه بیرونشون کردن. خدا نگذره از این شیخ کذایی که اون موقع مسئول امور مدارس بود دهش است در شورا. من واقعا هر وقت یادش میفتم نفرینش میکنم. یه نسل از بچه های جنگ و از حوزه ریخ بیرون. بعد اون موقع امام میفرمود این پابرهنه ها، این زج کشیده ها، این جبه رفته ها، اینا رو تو حوزه حفظ کنید، از نظرات اینا استفاده کنید. همون موقع اینا بولدیزه رو گذاشتن و هرچی بچه جبهه ای بود ریختن بیرون. قاله اونا که تو مدرسه بودن ها، اونا که درس بالاتر بودن که خب دیگه در دسترس این امور مدارس نبود. بعضی از مدارس که نمیذاشتن برن، بعضی هم که میذاشتن برن، این مشکلات مثلا بود توی دوره ای، توی برهه ای، سال 65 66 67 68. بود تا اینکه وقتی هم نماینده یک شهری شد برای خبرگان و رفت خبرگان، دیگه نمیدونم الان زنده است نیست، خب نباش. جنایت کرد با چهره بسیار نورانی، محاسن سفید، وجهه عالمانه. اثرتن علینا و الله نناز الامر اهله، گیر ندیم. آخ آخ، نناز الامر اهله، یک کانالی باز شده اخیراً، نمیدونم مثلا این فضای امنیتی ما شروع کرده. دیشب من دیدم رفقا نشونم دادن، اصلا موندم. شروع کرده به سپاه و مسئولین نظام و هر چی میتونه مثلا به قول خودش افشاگری کردن. آقا نظام الان دست به دست هم داده مثلا این دولت رو نابود کنه. تو حضرت عباس بیلمون کن تو رو خدا، یه چیزی میگی ها؟ کی بیکاره که بخواد دولت رو از بین ببره؟ مثلا این دولت از بین بردن لازم داره؟ وزیر بهداشتش مصاحبه میکنه تلویزیون پخش مستقیم، برنامه سرعیاز مصاحبه میکنه، یا آقا اینا این فیش یک ماه تو مناطق محروم نفر شما کار کرده، پزشک شما کار کرده، یک ماه تو مناطق محروم کار کرده، 500 میلیون تومان حقوق گرفته. یه نگاه میکنه یه ببین، حالا واقعا ایشون آدم پرکاریه، شاید از خیلی های دیگه حزب‌اللهی تره. راحت میگه شما رسانه صدا و سیما، شما جز دروغ کار دیگه نمیکنی. دروغ، این فیشا اینجوری، اینم دروغ، اون دروغ. اگر راحت اینطوری ارتزاق میشی از این نظام، رسانه ملی این نظام زیر نظر رهبری میگه تو اصلا کارت دروغه. قبل از این که من بیام اینجا این رو به من میگفتی، خب بعد چی مثلا به شما میگفتن چی میشد؟ بابا بگو حالا من میرم بررسی میکنم، بلدی بپیچونی که بپیچون. چرا فوش میدی؟ چرا فوش میدی؟ چرا تهمت میزنی؟ داره سند بهت نشون میده، بگو آقا سند تو مخدوشه. میگه تو چرا به مردم میگی؟ برو به قوه قضاییه بگو. بابا این سوال مردمه، مردم میگن تو یه ما طرف رفته یه جا، حالا صبح تا شب، شب تا صبح هم کار کرده، 500 میلیون تومن تو مناطق، خواهش میکنیم شما پبیبات تو مناطق محروم نرن. البته از اون برم من بگم اتباع مشتی جبهه‌ای انقلابی ولایی متدینی که خود ما با گروه های جهادی میان یه ماه 20 روز کمتر بیشتر، خودشون هم امکانات میارن، خودشون هم دارو میارن، یه ریال هم نمیگیرن. اینجوری هم تو طبیبات خیلی داریم ها، من تو میخوام اینو بگم، تو میزنی نظامو به سقف. حالا مسئول صدا و سیما نمیدونم چه آدم خیشتنداریه، عاده مسئول حسیتی کن بابا، رسانه ملی. حالا مثلا نه شما سپاه آمده این کارو کرده، فلانجا خونه تیمی، فلانجا خونه چی، فلانجا 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 این کارو کردن، گروه های تیمی. یه جوری یه جوری این پیاماشو پشت سر هم داره میذاره، دروغ و راست، دروغ و راست، دروغ. معلومه کسی هستش که بالاخره تو سیستم اطلاعات خوبی داره. خب ببخشید مثلا شما اطلاعات سپاه اگر یه جایی نداشته باشه که بررسی کنه، بشینه تر رو برنامه کنه، بالاخره رصد کنه جریان‌های معانده با نظامو، خب میشه بس میشه چی؟ اطلاعات کارش همینه. متا همینو و میداره با یه لعاب و لعابی میگه که همه فهم میکنن اینها فقط دنبال اینن که این دولت رو چه کنن. بابا دولت رو کی چی کار داره تا وصله داری؟ اینقدر کارهای مهمتر از دولت هست که بخوان این مسائل امنیتی بهشون بپردازن. یه ذره چشم بینای بچه های امنیت و اطلاعات ما خواب بره، این مملکت رو فساد میبره، سرقت میبره، قاچاق میبره، دزدی میبره، خلاف میبره، دشمنی میبره، همه چی میبره، داعش میبره. حالا اینا همه امکاناتشون رو بسیج کردن که چی آخه؟ میکوبه 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 میکوبه. نه الان اینجوری باشه ها، حالا این کاناله اینجوری در اومده، نمیدونم این نمیشه کانالی رو حذف کرد طرفش رو پیدا کرد، میگن آقا این آدم از بیرون داره این کارو میکنه. خب از بیرون این کارو کنه، این کانال، این کدایی که داره میده، کدا همه داخلیه. تو بگردید آدمای نفوذی رو به قول آقا شناسایی کنید، کی داره به بیرون اطلاعات اینجوری میده؟ به قول امام سپاه نبود کشور نبود. خدا شاهده من نه سپاهیم، نه سپاه حقوق میگیرم، نه هیچ ارتباطی به سپاه دارم. سپاه نبود هیچی نبود، بسیج نبود، سپاه نبود، نیروهای انقلابی نبود. تو راحت میای نهاد متعلق به نظام و ولایت رو میکوبی میکوبی میکوبی. اولین عهدی که با پیغمبر بستن اینه که با عوامل این ولی و امام درگیر نشه کسی. الله ننازع الامر اهله، با اهل حکومتی که رأس این حکومت پیغمبر اکرمه درگیر نشید، درگیر نشید. مسئله داری؟ قوه قضاییه هست، برو بنشین. یا آقا اینجا مثلا این مشکل پیش اومده، فلان کسک فلان کار رو کرده، من شکایت میکنم، یا شکایت رسیدگی میشه. نزاع و درگیری با عوامل حکومت اسلامی این ممنوعه. آقا معظم رهبری یه اشاره کردن، عبور کردن تو همین بیاناتشون با مسئولین بسیج که بعضیا دارن الان بدل سازی میکنن برای جریان بسیج. راست میگن آقا. آقا شما حرکت مردمی هستید که انگیزه مند دارید کار میکنید، ایثارگرانه وسط میدان اومدید، تو فضای اقتصادی، تو فضای فرهنگی. واقعا اگه این بسیجی ها نباشن تو فضای فرهنگی، فقط بگن سازمان تبلیغات کار کن و وزارت ارشاد کار کن، چه اتفاقی توی مملکت میفته؟ اگه این مجموعه های مردمی فرهنگی که به نوعی وابستن به پایگاه های مقاومت، به هیئت های مذهبی، اگه اینا کار نکنن چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاقی میفته؟ کی داره تو بدنه مردم پوست میندازه تا بتونه دین مردم رو تا جایی که زور داره، تا جایی که توان و قدرت داره حفظ کنه؟ اونم تازه یه حد محدودی. اینم نباشه چه اتفاقی میفته؟ من الان مسئول یه کانون فرهنگی مسجدم در تهران، مسجد خودمون، مسئول کانونشم منم. خدا شاهده از روزی که تأسیس شده این کانون تا امروز حدود 10 سال 12 ساله یک نفر از وزارت ارشاد تا حالا با ما کار نداشته. یعنی یک کسی نامه بده بگه آقای مسئول کانون شما باید بر اساس این محورها این فعالیت‌ها را انجام بدهید، مواظب دین مردم باشید، مواظب مثلا چی باشید، اصلا کاری ندارن. تازه این سازمانیه که مال خود ارشاده، در مسجد هم هست. حالا یا خود فضای کانونهای مساجد قم خوبه الحمدلله، ولی تهران کسی کاری نداره. یعنی درد، دغدغه، حرفا چی آقا؟ کاری ندارن. بعد شما میای سپاه رو میکوبی، مجموعه های این چنینی رو میکوبی، برای چی؟ برای کی آخه؟ به چه جریانی؟ دولت ها موقتا میان و میرن، همه دولت ها 4 سال، 5 سال، 6 سال، 7 سال، 8 سال اینقدر اصلا. بله آدم باید دقت کنه، دولت مردان رو مراقبت بکنه، مجلس رو مراقبت بکنه، قوه قضاییه رو مراقبت کنه، سوال کنه، مطالبه کنه، اینا همه تکالیف ماست، درسته. اما این که بگیم آقا سپاه عزمش را جزم کرده است که این دولت را نابود کند، برو با تو از تحبس ویل میکن. سپاه داره الان نبرد جهان اسلام مدیریت میکنه. آقا جون تو چی رو داری میزنی؟ داعش کوچولو کوری نمیبینی؟ در این بچه ها دسته گل مثل ماه میرن تو سوریه پرپر میشن، میرن تو عراق پرپر میشن، یکی از یکی بهتر. یه دونه آدم اینجوری شما تو تشکیلاتتون هست، شما تو آدماتون هست، شما تو احزابتون هست، یه دونه از این بچه ها، یه دونه سامالو هست، یه دونه عسکری شما دارید، یه دونه یزدانی شما دارید، یه دونه محمود شفیعی شما دارید، از عملیات و از ماموریت میومد شب و روز وقت میذاشت 4 تا 5 تا 20 تا 15 تا 50 تا دانش آموز رو دور هم دیگه جمع کنه، اینا با قرآن، با اهل بیت، با شهدا، با انقلاب، با ولایت آشنا بشن دوباره. یعنی ایران که بودن بودو کار کن تا سربازای آینده رو، بعد که میرفتن اونور جنگ دوباره برگردن، اینجوری دغدغه داشته باشه، دغدغه بچهای مردم رو داشته باشه، دغدغه نظام و دغدغه میهن اسلامی رو داشته باشه. یه دونه اینا شما دارید؟ دستگاه‌های امنیتی ما باید بدترین برخورد و شدیدترین برخورد با کسانی بکنن که اینجوری با سپاه و بسیج درگیر میشن. مسلمان بودن شرطش این است که با اهل دولت ولایت، اهل حاکمیت ولایت، با اهل حکومت ولایت کسی نزاع نکند. این پیمان عقبه دومه، دستور خداست. پس ها شما هم کاری نداشته باشید. بابا به حضرت عباس اگه یک کسی صدا و سیما داره الان اینجا یه گیری تازه میده، والا به خدا تو این دولت نجابتی که مردم به خرج دادن بی سابقه است. مقام معظم رهبری فرمود این مجرما رو بگیرید باشون برخورد کنید، از حلقومشون بکشید بیت المال بیرون. الان سخنگوی قوه قضاییه میاد صحبت میکنه، یا دادستان معاون قوه قضاییه داره صحبت میکنه، میگه تا حالا یه نفر نگفتن اینا، پس جرمی نبوده. باز همه نجابت دارن، باز همه آخر آقا میفرماد بابا مردم منتظرن، سوال دارن، آقایون جواب بدید. این نزاع نیست، تا اگه تو ببینی یه جا بی‌عدالتیه، یه جا ناحقه، اعتراض کنی، بگی، نقد کنی، سوال کنی. اما اینجوری سپاه دارد نابود میکند همه چی را. با این باید اشد برخورد بشه. بیایید برید ببینید بچه ها دارن چه کار میکنن. شما کنار زن و بچه تون راحت گرفتید خوابیدید، چشمشون رو اینا ببندن، تروریستی که عراق رو به زانو در آورد، افغانستان رو به زانو در آورد، سوریه رو به زانو در آورد، همه جا رو به زانو در آورده، پدر شما رو در اصل تروریست برای شما طراحی شده. حدود 8 سال 10 سال پیش سازمان‌های پرورش تروریست در مرز کشور شما شروع کرد پرورش تروریست، اصلا برای شما تروریست‌ها رو پرورش دادن. میکوبه الله ننازع الامر اهله و ان نقول بالحق اینما کنا لا نخافو فی الله لومت و لائم، ان نقول بالحق اینما کنا، هر جا هستیم حق رو بگیم. مسلمانی ما در گروه حق گویی ماست. یعنی اگر حق رو در هر موضعی هستی شما عنوان نکنی، بر عهد با پیغمبر اکرم در اسلام پایدار نبودید داداشم. اینما کنا، هر جا هستیم. لا نخاف فی الله لومت و لائم، آقا میان اینو میگن اونو میگن، این حرفو میزنن اون حرفو میزنن. ما عهد بستیم با رسول الله از این که بیان ملامتمون کنن، سرزنششون کنن، ترسی به دل نداشته باشیم. میفهمید توی یه فامیل دور هم جمع میشن، مثلا یه سفره غذاییه، هرچی دلش میخواد به نظام میگه، به آقا میگه، این بلند میشه میره. کجا بلند میشه میری؟ بشین دفاع کن، با احترام دفاع کن، رحمتو قطع نکن، با احترام بگو. چطور اون داره جرأت میکنه پارو حق بذاره؟ تو هم جرأت کن حق بگو، تو از اون کم میاری؟ منتها درگیر نشو، ادب رو رعایت کن، رحمتو قطع نکن، احترام رو حفظ کن، ولی حق رو بگو. مسلمانی که حق رو بگی. امیر المؤمنین مأمور به صبر، درسته؟ تو همون نامه امیر المؤمنین نوشته از طرف خدا علی جان صبر کن، درسته؟ امیر المؤمنین مأمور به صبر. حسین ابن علی 6 ساله 7 ساله که دیگه مأمور به صبر نبود که، بلند شد، آی انزل ایها الکذاب ان من برعبی، رفتی نشستی رو منبر پیغمبر، پدرم پیغمبر، بیا پایین دروغگو. آقا امام حسین قربونت برم، بابات علی کوتاه اومده رفته تو خانه نشسته، این بابا اومده حالا حاکم شده، کوتاه تو کوتاه چرا نمیای؟ شروع کرد درگیری، جای درگیری لفظی تو مسجد. امام حسین 6 7 ساله 7 8 ساله با اون بابا اصلا اینقدر بحث بالا گرفت، جلسه به هم خورد، عصبانی شدم، منبر اومد پایین، رفت سراغ علی. علی این چه وضع تربیت کردن بچهش با بزرگترش، چرا اینجوری حرف میزن؟ تو بهش گفتی اینو بگه؟ عجب بابا، تو دیگه کی هستی؟ تو دیگه کی هستی؟ از این افکار، از این افکار خیلی امروز دارن ها، تو همین کاناله من میدم، میگه مثلا این نهاد و ارگانی که وابسته به مثلا رهبری اینجوریه، پس لابد اون گفته که این کار رو بکنید، اونجوری بکنید، اونجوری بکنید. ای بابا تو رو خدا، اصلا افق نگاه آقا و جایگاه آقا کجاست؟ اینا کجان؟ کیک بیاد مسئول بشه، کیک نشه. قانون اساسی میگه آقا اصلا ولی فقیه از اون اسبا ورود نکنه. چرا بچی ورود نکنه؟ چون واسش جایگاهشی نیست. یه سازوکار قانونی بذارید، هر کی این موارد رو رعایت نکرد قانونا تموم شه، بره مجلس و یه استیضاح بشه و بالا پایین بشه، قصه هر چه بره تموم شه، نفر دیگه جاش بیارن اون تایید کنن. یه سازوکار بذارید رهبر حفاظت از صراط مستقیم نظام کند، اصول و مبانی را حفظ کند، شأن رهبر اینه. رضا آقا از دولت خاتمی هم حمایت کرد، از دولت احمدی نژاد هم حمایت کرد، از دولت آقای روحانی هم حمایت، دولت از دولت حمایت همیشه میکنه. نقدم کردن، همزمان احمدی نژاد گفتن این دولت قوت و ضعف داره، هم زمان الان میفرمان قوت و ضعف داره، همین نقدم میشه. اونجایی که کار درست انجام میدن میگن باریک الله مسئولین زحمت کشیدن، اونجایی هم که خلاف میکنم یا درستش کنی، چرا این کار میکنی؟ اصلا جایگاه ولی فقیه جایگاهی نیست که بخواد میاد میشینه همینجوری میبنده به باد اهانت. این بعضی ها خیلی جسور شدن، آقا گفته اگه عکس منم پاره کردن چیزی نگید. پیغمبر وقتی سنگش میزدن برمیگشت یه دونه مش میزد تو گوششون؟ نه، ولی خدا تو قرآنش برمیگرده میگه فرماد تو وزروه و تو عقروه، شخصیت رو حفظ کنید، احترامش بذارید. ای خدا، خود پیغمبر خیلی چیزی نمیگه بابا، لا خدا تو وزروه و تو عقروه، لا طرف و اصوات کن فوق صوت نبی، صداتونم بالای پیغمبر بالا پیش پیغمبر بالا نبرید. خدا صداتونم بالاتر نبرید از صدای پیغمبر.
ليس أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبيين و رسول الله خاتم النبيين.
بابا خودش بیخیال پیغمبر اکرم فداش بشم الهی. یه از نجران یه لباس سختی برای پیغمبر آورده بودن، حالا نمیدونم زمستون بوده چی بوده با اینا، بعد چیکی اومد چنان این لباس رو کشید گردن پیغمبر رو زخم کرد این یقه این لباس.
های کلانی اسمم برد، از اون مالی که خدا بهت داده به من بده. اصحاب اومدن واسه چیزی بهش بگن، پیغمبر خندید رو باپلش کنی
باشه، یه هدیه بهش دادن و رفت.
یه خانومی یه بار اومد چنان عمامه آقا رو کشید که این باز گردن ازت زخم شد. خب بله، خود به خود پیغمبر باشه همینه، ولی خود همه میخوان هیچی نگن. بعد چی میشه؟ سه سال چهار سال حزب اللهیا هیچی نگفتن تو دانشگاه، هر چی تونستن با آقا گفتن، نتیجهش چی شد؟ روز عاشورا به امام حسین گفتن، فتنه 88 شد.
اول شعارها و ناسزاها و فریادها و این حرفا بر علیه آقا تو دانشگاه ها بود، بعد رسید به امام حسین
تو فتنه 88. چی میگی؟ دفاع کن. جزء عهد ما با رسول الله اینه، یعنی ما زمانی مسلمانیم که حق را بگوییم اینما کنا، هر جا هستیم، هر جا هستیم. الا ننازع الامر اهله و ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی الله لومت لائم، هر جا هستیم حرف حق رو بگیم. این عهد ما با پیغمبر اکرم ها، هر جا هستیم حق رو بگیم، از این که کسی ملامت کنه نترسیم. الان که دیگه قیمت اصلا خیلی اومده پایین، دیگه از بحث ملامت گذشته، الان میگه طرف نکنه پای حقوقیم بالا پایین بشه، یا پستمو بگیرن، یا فلان بشه جایگاه، زن و بچه‌م گشنه بمونن و فهم دارم از این حق. الان به خاطر این چیزا پا میذارن رو حق. این دیگه نمیدونم چه صیغه‌ایه، یعنی آدم هست تو همین آیات قرآنه، اونایی که حاضر نشدن پای پیغمبر وایسن دنیاشون طرف اومده قیافه میگیره، میگه سه ماه 500 میلیون تومان چیزی نیست، درسته؟ میگه نه آقا، این یه ماه 500 میلیون تومانه. سه ماه 500 تومان آقای وزیر، سه ماه 500 میلیون تومان حقوق، یعنی مایی چقدر؟ ما سر قبله مایی میسیم میگم الله اکبر نماز میخونیم، دین ما دین پیغمبر اکرم، اولین عهدیه که با رسول الله بستیم که دزدی نکنیم. قل اطیع الله و اطیع الرسول فان تولوا فانما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم و ان تطیعوه تهتدوا و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. اینو آیه رو که هزاران بار با هم شنیدیم و خوندیم و بحثش کردیم، بلا فاصله بعدش خدا میفرماد و عد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. این آهنگ این دعایه آهنگ عجیبیه. کاش شعرهای ما، خوننده های ما این آهنگ، این چینش مطلب رو ببین. از خدا اطاعت کنید، از رسول الله اطاعت کنید. خب اگه نشد چی؟ اگه نشد هر بلایی سرتون اومد گردن خودتونه. علیکم ما حملتون، تهدید از این محکمتر شما دارید؟ علیکم ما حملتون، یعنی خدا دست خودشو باز گذاشته تو این که پوست منو تو رو بکنه اگر تحت ولایت رسول الله و جانشین رسول خدا اطاعت نکنیم. دستش بازه، علیکم ما حملتم. معلومه چه بابایی میخواد از همون در بیاره خدا. خب بعدش چی؟ فما علی رسول الا البلاغ المبین. ای آهی فدای این لحنت بشم خدا. شما راحت میتونی با آیات قرآن خدا رو به تصویر بکشیش، میدونی؟ میتونی شخصیت خدا رو به تصویر بکشی با آیات قرآن. چه شخصیتی داره خدا؟ بعد آدمایی که خدایی هستن رو میتونی با قرآن تطبیق بدی بفهمی که این خداییه یا نیست. میگه اگه اطاعت کردی از خدا و رسول که اطاعت کردی، اطاعت نکردی هر بلای سرت اومد گردن خودته. و ما علی رسول الا البلاغ المبین، پیغمبر من فقط تکلیف داره به تو حرف حق رو برسونه، فقط روشن بگه تو بفهمی، دیگه باقیش دیگه تکلیف نداره پیغمبر من. یعنی فکر نکنی اگه تو انجام ندادی من میرم یقه ولیم رو میگیرم. نه، اون باید فقط به تو بگه حق چیه باطل چیه، تموم شد رفت. یا رسول الله خوش به حالت، چه پشتی داری، چه حافظ و نگهبانی داری. اون باید بگه آقا این چه وضعشه، ولی فقیه چرا اینجوری میگن اصلا، آقا این چه وضع مدیریت، این چه وضع چه کردنه، وضع چه کردنه. هی قرار ولی فقیه جانشین رسول الله فقط درستی و نادرستی رو بگه. الان که قیامت نیست مأمور شداد و قلاز باشه بگه تو برو جهنم تو برو بهشت. ما علی رسول الله البلاغ المبین، روشن بگه خدایا تو شاهدی که این فرزند رسول الله امروز از همیشه همیشه زمانها روشنتر و واضحتر برای مردم گفته هر چیه باطل چیه، سر چیه ناسر چیه، دشمن کیه دوست کیه، خودی کیه ناخودی کیه. خدایا تو شاهدی، به این قرآنت قسم این مرد کم نگذاشته در بلاغ المبین. خدایا این جانشین بر حق رسول الله رو برای ما حفظ کن. از اون ور خدای متعال می فرماد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين. البته وقتی امر این پیغمبر من به کرسی میشینه، اقامه میشه، وقتی دولت او تشکیل خواهد شد، که شما میدونید دیگه این آیه بالا کیه، مهدی او، چه کسانی؟ خدا وعده داده، وعده داده الذین آمنوا و عملوا الصالحات استخلفنهم فی الارض. وقتی ایمان به رسول الله، ایمان به خدا، ایمان به این راه محکم شد در بین آحاد، در بین انصار این پیغمبر، یاران او، امت او، عمل صالح وقتی تحت فرمان این پیغمبر و امام و ولی مبارزه تمام عیار صورت گرفت، عمل صالح، سوره توبه آیه 120 خوندیم با هم، بعدا مراجعه کنید که خدا به چی میگه عمل صالح. اینکه پای رکاب امام در مبارزه از هیچ تلاشی فروگذار نباشی، همه چیت هم بگذری، به این میگه عمل صالح. وقتی چنین شد خدا میفرماد اون موقع دولت رسول من تشکیل میشه، اون موقع حاکمیت تثبیت میشه. لاستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم، قبلا هم با همین قاعده بودم، این قانون من همیشه کیه، الذین من قبلهم ولا یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، اون دینی که به او رضا دادم. کدوم دین؟ ولایت. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. دینی که علی امیرالمؤمنین داره، دینی که صراط مستقیمش علی ابن ابی طالب و اولاد طاهرین اوز، ائمه هدا. بعد میفرماد ولی بدلنهم من بعد خوفهم امنا، این وحشت و ترس تبدیل میشه به امن در دلهای مردم. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. ببین حرف حرف پیغمبر اکرم ها، این چه اتصالی خدا برقرار کرد. اطاعت خدا و رسول خدا، بحث رسول خدا رو مطرح کرد. ما علی رسول البلاغ. شما دوست آیات قبلی رو ببینید، همش آیات در ارتباط با رسول الله، اطاعت رسول، اطاعت رسول، اطاعت رسول، اطاعت رسول. من دیگه همه رو فاکتور گرفتم، خودتون مراجعه کنید. سوره مبارکه نور آیات 30 و 40 و اینا همه به بعد، خود آیات هم هست. اون اجال لا تولهی هم تجارتون ولا بی، همینجوری برید عقب آیات دیگه. خب یعبدون ان لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. یعنی خدا به سطح پیغمبر اکرم رو، رسالت پیغمبر اکرم رو، شخصیت پیغمبر اکرم رو گره میزنه با مأموریت بقیت الله الاعظم، اینا با هم یکیان. یه آغاز یه انجامه، با هم یکیان. یعنی چی با هم یکیان؟ یعنی من و شما با یاران رسول الله هیچ تفاوتی نداریم. هنوز رسول الله منتظره دستوری که خدا داده او در عالم محقق کنه به وسیله ما محقق کنه. نگو رسول الله مال 1400 سال پیش بود، ایشون یه یارانی داشت، اون یاران بهش وفا نکردن. نه، ما یاران رسول اللهیم، ما امت رسول اللهیم. الان خدا از ما انتظار داره امت رسول الله به این عهدش عمل کنه. الان این آیات مال الان ماست. ما اگر بقیت الله رو مستقر کردیم در کرسی حاکمیتش، ما اگر تقویت کردیم جانشین رسول و بقیت الله الاعظم رو، ولی فقیهمون رو، در جهت احقاق حق رسول اعظم، احقاق حق خدا، اعلای کلمت الله، اگر این کار رو کردیم، امت پیغمبر اکرمیم، امت مرحومیم، یعنی رحمت شده به شفاعت پیغمبر اکرم، و الا نیستیم. اگر چنین کردیم، قدر پیغمبر اکرممون رو دانستیم. بعد مقام معظم حضرت امام فرمود، فرمود شما فکر میکنید این یعنی چی؟ احتمال اینو نمیدید که وقتی پیغمبر به دنیا آمد، 14 کنگره طاق کسرا که فرو ریخت، یعنی بعد از 14 قرن این انقلاب اسلامی شکل خواهد گرفت که آیین پیغمبر علم بشه؟ یه حرف حضرت امامه. چه استحسان زیبایی، چه احتمال قویی. و ما چقدر خوشبختیم، ما چقدر سعادتمندیم که در عصری زندگی میکنیم که بیشتر از هر دوره دیگه ای بعد از رسول الله، آیین رسول اکرم، آیین رسول اکرم، قانون رسول اکرم، سیره رسول اکرم، مکتب رسول اکرم اعتلا پیدا کرده. شما بگردید تو تاریخ اسلام ببینید که این گونه بوده تا امروز. اینکه شیاطین همه جانبه آمدن، جنی و انسی آمدن تا شما رو توی این مسیر سست بکنن، علت اینه که این تاریخ بی‌نظیره در طول تاریخ اسلام. این زمان درسته جوانای ما بعضیاشون هنوز مشغول بازی هن، جوانای حزب الله ایمون، حیاتیمون، انقلابیمون، هنوز نفهمیده کی داره زندگی میکنه، هنوز نفهمیده برای لحظه لحظه او دارن ملائکه، انبیا، اولیا برای لحظه لحظه او شهدا حسرت میکشن، والله حسرت میکشن. این لحظه لحظه ای که شما داری نفس میکشید که بتونی از این لحظت استفاده کنی، بتونی این امر رو انشالله اقامه کنی. خدایا به حق رسول اکرم ما را در جهت تعظیم جایگاه رسول اکرم و حق رسول، احقاق حق رسول اکرم موفق و معید بدار. صلوات خط کنید.